چیزتر این علاقمندتر و میاد قبل از شروع جنگ بوده، چند روز قبل از شروع جنگ بود این ماجرا اگر خاطرتون باشه. و یک نمونه اون بود. نمونه دیگری که بهش پرداخته گفتیم که نتانیاهو بلند شده رفته اونجا نشسته و گفته آقا این کاری نداره، میریم میزنیم و خلاصه مردم میرزن تو خیابون و از اون سمت هم به گروه های کرد زبان تجزیه طلب میزنن تمام کارشون. این حرف هم دوباره ترامپ خیلی راجبش شاک بود. میگه در ما هر دوتاشو بهش پرداختیم. مسئله اینه که با ماجرای سرنگونی خلبانه و عملیات نجاتی که انجام دادن هم باز بعضی گزارش ها بود که معلوم شده جایی رو گند خورده و اونجوری که اونا دارن میگن نیست. دوباره اونا هم گزارش هاشو بهش پرداختیم. الحمدلله در برنامه اینا که داشت ذکر میکرد دیدم ما همه گزارش خوبا رو خوب سوا کرده بودیم، همه رو اونا که ترامپ عصبانی بوده رو ما بهش پرداختیم. آره، میگه ترامپ در جلساتی این سرپرست داستانی کل رو خواسته، اینا رو پرینتا رو داده بهش شخصا، یعنی خونده بوده باشه، بعد روش برچسب خیانت چسبونده، یعنی گفته اینا رو بررسی کن، اینا خیانتکارن اینا. حالا این حرف این گزارش اومده بود، دیشب خود ترامپ برداشت چیزی نوشت که اگر این رو هم بچه ها داشته باشیم، من از روش متنش رو اینجا دارم میتونم بخونم. آها، اینی که داریم، این از کانال خود ترامپه که همون پستای رو سوشالش
بخشیش رو
بله
همشو نمیذاره،
تقریبا همشو میذاره، ولی آره یه سری چیزای جزئی هم هست که اونجا نمیذاره، مثلا اون تصاویر با پوش مصنوعی درست میکنه، مثلا تفنگ دستش بازوهاش انقدر اونا رو این تو نمیذاره. بعد فکر کنم حوصله نداره مثلا اونا رو که پست میکنه، بعضیا رو تو اینجا کپی میکنه میذاره، بعضیا رو حوصله نداره، چون واقعا اینم قبلا اینجا بحث شده، مثلا خودش میذاره، یعنی ادمین و اینا نداره، خودش شخصا مثلا تو رخت خواب بلند میشه بعد دو تا پست میذاره و بعد مثلا میره سر کار. میگه که متن رو حالا دیگه ترجمهش رو وسط میخونم، این باز فیک نیوز هم که عبارتیه و میدونید که با حروف بزرگ هم نوشته، یعنی تقریبا فیک نیوز از نظر ترامپ داره تبدیل میشه به یک عبارتی که به دسته خاصی اشاره داره، یعنی مثلا یه سی ان ان، نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، بعد همه هم کم کم داره دربر میگه. گفتم دیشب پریشب صحبت کردیم، یه بخش از فاکس نیوز هم داره میزنه، یعنی دیگه خلاصه خودش موند و خودش دیگه کم کم اینطوری بخواد پیش بره. راجع به اون رفیقش کی بود، تاکر کارلسون، که اصلا فوشکش کرده بود، فقط از فیک نیوز و اینا رد شده بود حرفش.
جوکنت هم همین
کار، جوکنت هم که آره، حالا تو جوکنت یه رسانه های اون که اصلا خیلی، حالا میگه وقتی این فیک نیوز کسایی که کارشون خبر جعلی دادن و اینهاست، میگوید که دشمن ایران، یعنی این ایرانیان، یعنی دشمن ایرانی از نظر نظامی علیه ما خوب عمل میکند، این یک خیانت مجازیه، یعنی در عالم در فضای مجازی داره به ما یه خیانت داره انجام میده، چون که این حرفا نه تنها دروغ مضحک هم هست، یعنی دروغ خنده‌دار، ایران خیلی افتضاح داره رفتار میکنه از نظر نظامی. این در چه واسه همون رفتی که ما اصلا پیروز شدیم، خیلی هم عجیب پیروز شدیم. میگه این افراد که این حرفا رو میزنن با دشمن دارن هم دستی میکنن، دقت بکنید چه سطحی داره میبره کار رو. میگه تنها کاری که اینها میکنن این است که به ایران امید واهی میدهن، در حالی که هیچ امیدی نباید وجود داشته باشه برای ایران. یعنی اون فرضشه که ما خیلی افتضاح عمل کردیم، یعنی ما ایرانی ها، بعد الان مثلا یه گزارش نیویورک تایمز میخونیم، بعد مثلا فرمانده هوافضای ما میگه حاجی مثل اینکه خیلی خوب عمل کردیم، مثلا بد نبوده، مثلا
یه بنا به وقت ایران میندازش رو وان میگه که ببینید،
آره. مثلا فرمانده نیروی دریایی میگه مثل اینکه بعد مثلا اینکه تنگه هرمز میتونیم ببندیم، یعنی واقعا من نمیفهمم حالا این ترامپ
چی میگه. دشمن تو یه نفر امید واهی بده داره بهت خدمت میکنه، یعنی داره دشمنت رو فریب.
آره دیگه، امید واهی خوب بذار دوباره یاد بزنه بخور. دوباره ادامهش میگه، میگه اینها یک سری آمریکایی بزدلن که علیه کشور ما تبلیغ میکنن. بابا وقتی میگه آمریکایی، یعنی خودشون هم کشور خودشون هم هست دیگه، میگه علیه کشور ما تبلیغ میکنن. بعد صحبت داره بریم، میگه این دو رفت و عدد و اینا، میگه ایران 159 کشتی در نیروی دریایی خود داشت که تک تک این کشتی ها اکنون در قعر دریا هستن. آنها نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی آنها از بین رفته، تمام فناوری آنها از بین رفته، رهبرانشون دیگه وجود ندارن، از نظر اقتصادی هم کشورشون یه فاجعه است. میگه فقط بازنده ها، ناسپاس ها و احمق ها میتوانند علیه امریکا دلیل بیاورند. البته یه چیز هم باید اضافه کرد که، و البته اونها یه ذره شعور دارن، یعنی همین که تو گفتی باشه، ولی کسی هم یه ذره نگاه کنه اینا، طرف داره گزارش ها رو از داخل میگه. حالا بعد از این صحبت ترامپ و بعد از این گزارش وال استریت جورنال که الان اشاره کرده، بحثایی در داخل امریکا شروع شده که آقا اصلا این پیگردی که ترامپ داره میگه بریم انجام بدیم قانونی هست
یا نیست.
ببینید امریکا یک متمم قانون اساسی داره که در متمم قانون اساسی اصل اولش از رو براتون بخونم، یک کنگره نمیتواند هیچ قانونی برای تثبیت یک دین خاص یا منع اجرای آزادانه آن تصویب کند، همچنین نمیتواند قانونی که آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را محدود کند و قانونی که حق مردم برای اجتماع مسالمت آمیز و شکایت به دولت برای جبران خواسته های آنهاست را سلب بکنند. یه هیچ کدوم اینا نمیتونه چیز کنه. در واقع متمم قانون اساسی اصل یکمش 5 تا اصل رو داره در نظر میگیره. یکیش بحث مطبوعاته. بعد یالا از نظر حقوقی در امریکا قوانینی ذیل این اومده و تصویب شده، از جمله چی؟ این که مطبوعات میتونن بگن من یک سری منابع دارم که به شرط محرمانه موندن با من حرف زدن، چیزی که مرسومه در امریکا. همه این گزارش هایی که الان ترامپ داره بهش اشاره میکنه داخل کاخ سفید و این هاست، و او داره میگه که این حرفی که ترامپ میزنه از نظر حقوقی نمیشه دنبالش کرد اساسا. بخاطر اینکه داره میگه یه عده‌ای نباید حرف بزنن چون این حرفشون مثلا من دارم یه جایی من خوب نبودم. و دقت بکنید حرف ترامپ در اینجا هم همش داره میگه شما باید تکرار بکنید مثلا 59 تا کشتی دارن دیگه ندارن، نیروی دریایی نداره. خب طرف داره میگه آقا تنگه هرمز بسته است، من چه جوری بگم اینا نیروی دریایی ندارن؟ خودت داری میگی چند روز پیش من با نیروی دریایی اینا درگیر شدم، زدم 6 تا قایقشون رو ترکوندم. با تو که میگی نیروی دریایی ندارن. ببین یعنی خواسته یه جوریه که منطقی نیست. در هر حال باز جنبندیش بکنم، این اتفاقی که مطرح شده و حرفایی که ترامپ داره میاره نشانه چیه؟ نشانه اینه که از نظر منطقی و توجیهگری داره احساس میکنه که اون طرف مقابل میتونه حرف رو به کرسی بنشونه، وگرنه وارد این بحث نمیشه. ببینید در جایی که سیستم آزاد رسانه‌ای امریکا، شما اگر میتونی هر حریفت رو در زمینه رسانه‌ای شکست بدی، اونم وقتی که در دریای پول داری غلط میزنی، خب میره اون کار رو میکنی، کار دیگه به این چیزا نمیکشه. این اتفاق یک نشانه‌ایه برای ما که در این زمینه خود او داره حس میکنه که
حرف داره میشینه.
آره یعنی باید. دوباره تو بحث سبد رأی و افکار عمومی ها گفتیم قبولش دارم.
خب همین جایی که ادعاهای ترامپ رو داریم که نیرو هوایی ندارن، نیروی در واقع نیروی دریایی نداره، هواشون از بین رفته، فناوری ندارن، دوباره این دعوای ترامپ و این نشریات. نیویورک تایمز گزارش منحصر به فردی رو منتشر میکنه که خیلی هم صدا میکنه که در مورد بسیاری از تمامندی های موشکی ایران داره این ادعا رو میکنه که اینا تقریبا دست نخورده باقی موندن. نیما بس این گزارش چیه؟ پس بهش هم داشته باشید. دارم میگم دعواها کش و قوس کمکان ادامه داره.
شاید از مثلا خوشبین ترین تحلیلگرها هم اینقدر خوشبین نبودن به حفظ توان نظامی جمهوری اسلامی ایران، و داره یه حرفایی میزنه که منابع خودش رو داره، من نمیدونم، ولی خیلی خبر بدیه برای همین تیم هگزت و ترامپ و کین و اینها.
جالبه همین خبره یه روزها همین اتفاقات به شکل موازی داره رخ میده که نیویورک تایمز میگه اطلاعات آمریکا نشان میدهد ایران، تازه ارجاع میده به یو اس اینتلیجنس دیگه، ایران قابلیت های موشک قاره‌طلایی رو حفظ کرده است. از 33 سایت موشکی خورد در امتداد تنگه هرمز دسترسی عملیاتی داره.
ارزیابی های جدید و محرمانه میگه سری منابع داره. ارزیابی های جدید
دقیقاً تو همین پازلیه که آقا وحید گفت منابع داره، که میگه اینا دسترسی به اطلاعات نظامی و محرمانه دارن و من به شرط محرمانگی با اینها گفتگو کردم.
این همین درز اطلاعاتی ترامپ منظورش اینا هم هست.
این میشه لیکس. این درز اطلاعاتی رو یه بار میشه را جایش صحبت کرد. درز دادن اطلاعات دشمن ایرانی، کلن هر دشمنی تو هر جنگی، این اصلا درز اطلاعات نیست. یعنی مثلا میگم رژیم صهیونیستی تعداد هواپیماهاشو مخفی کرده، من فهمیدم، من اگر بیام به مردم بگم که خب این درز دادن اطلاعات، این خیانت نیستش که من ایرانی هم، من دشمن اونا هم. من تونستم واضح بگم.
آره اما استنباط اون اینه.
آره نیویورک تایمز داره راجع به توانایی های ما میگه، نه راجع به توانایی های ایالات متحده.
یه چیزو ترامپ داره درست میگه. میگه این گزارش، ترامپ که میگه اصلا این دروغه. اونایی که میگن این درزه، میگن یه همچین گزارشی هست. این گزارش چرا باید نیویورک تایمز منتشر شه؟ این به ایرانی‌ها امید میده، امید واهی میده. منتها بحث اینه که خب درسته که خب ایرانیه امید واهی نیست، خودش میدونه چند تا سایت موشکیش سالمه.
دیگه ما نمیخوام تو هم بگی، حالا من شاید ندونم بله. اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که خیلی بهتر از شما میدونن که چقدر از تاثیرش مونده. نکاتش چی بود؟
قبل از اینکه نکات چیزو بگی بذارید چیز خیلی مهمه بگیم. ممکن است معلوم سوالش اصلا خب حالا چرا دارن درس میدن؟ این پدرسوخته حتما این چیزی پشتشه. خب دقت بکنید، نیویورک تایمز نشریه نسبتاً چپگرایه، ای به چپا بر نخوره، نسبتاً چپگرای امریکاییه که با ترامپ هم خیلی بده. یعنی مهمترین نشریه ضد ترامپ که وزنی داره میشه نیویورک تایمز، ولی یه اعتبار رسانه‌ای داره برای خودش حداقل از داخل امریکا. حالا ما ممکنه هزار تا دروغ پردازی بکنه، ولی یه کاری نمی‌کنه که آبروی خودش نزد خوانندگان خودش بره. این یک نکته. دوم، برای من یه بخشی از حرفایی که میزنه مخالفای ترامپ میگن، اما یک دسته‌ای و دموکرات‌ها هر جا دسترسی بتونن پیدا کنن که بالاخره سوراخ سنبه‌ای پیدا میشه که دسترسی پیدا کنن، خب طبیعتاً درزش میدن به نیویورک تایمز. اما یه دسته دیگری هم هستن که از اینا که هرچند وقتی بار می استعفا اوننشون مثلا از این فرمانده، خب این قبل از اینکه کار به اینجا برسن مخالف بوده. یه راه واسه اینکه هم خودش بمونه، هم کارش به استعفا نکشه، همون افتضایی که به نظرش میخواد رخ بده رخ نده، چیه؟ اطلاعاتو بده یه جایی منتشر کنن. یعنی بخشی از اطلاعات از داخل سیستمیا که لزوما دموکرات هم نیست، چپگرا هم نیست، حتی ممکنه جمهوری خواه باشه، مثلا نظامی باشه، فارغ از دموکرات جمهوری خواه، ولی میگه آقا بذار اینا بذاریم یه جایی که سرصدای رسانه‌ای درست شه، جلوی کار گرفته بشه. یه بخشی از اینها هم به این موضوع برمی‌گرده.
اینا ممکن مثلا یه آدمی باشه توی پنتاگون که خیلی هم دشمن ماه، مشکلی هم نداره، چند میلیون ایرانی هم اونا بکشن که ثروت ما رو بتونن ببرن. منتها از نظرش داره نگاه میکنه روی ارز واقع، میبینه که نمیشه این حرفایی که اینا دارن میزنن و این تشدیدی که اینها میخوان بکنن به ضرر ماست. نه تنها این نمیشه، یه عده از خودشون که برای اون عزیزه از بین خواهند رفت و خب ترجیح میده یه جوری جلوشو بگیره. تو این فضای کانالیزه ای هم که ما از ترامپ گفتیم، گزارش میگه ایرانی ها 33 تا سایت موشکی در امتداد تنگه هرمز داشتن، یعنی احتمالاً از شرقش تا غربش که روی تنگه تسلط داشته. میگه 30 تاشو الان دارن. این خیلی آمار بالاییه، یعنی کلا تو 40 روز میگه ست، میگه اینا رو آسیب زدیم ما. میگه منتها ایرانی‌ها بعد از جنگ به سرعت اینا رو برگردوندن، 30 تاش کاملا عملیاتی شده. الان دوباره ما
یعنی
شروع بکنیم
موشکی نیروی دریایی قاعدتاً باید محسوب بشه.
قاعدتاً آره، حالا من دقیق نمیدونم،
من فهم کنم احتمالاً من میگم نیروی دریاییه.
نه اصلا 30 تا سایت موشکی وقتی بغل هم دیگه میسازه قاعدتاً سایت‌های تاکتیکیه مربوط به نیروی دریایی.
حتماً آمریکایی‌ها اینا رو هدف قرار دادن احتمالاً دیگه.
ما همه اینا رو زدیم، از اینا سه تاشون دسترسی ندارن.
خیلی پرفشار سعی کردن نیروی دریایی ما رو هدف قرار بدن و دمشون گرم واقعا. اگه از تمام سایتایی که ضربه خورده، یعنی 33 تا در امتداد هرمز اگر بوده 30 تاشو برگردوندن، واقعا دمشون
گرم. 90% احیای برگشته میشه قرار، فقط 10%
دیگه
مثلا.
اون چیزی که از لانچرها، اون پرتابگرهای موشک ایران خورده، ایرانی ها 70% تواناییشون رو دارن و ذخایر موشکی زیرزمینیشون رو 90% رو دارن. و هشداری که داره میده اینه، میگه اینا 40 روز جنگیدن، میگه هیچ کدوم از ذخایر زیرزمینی موشکیشون رو ما نتونستیم نابود کنیم، تونستیم فقط برای بازه‌های زمانی کوتاه یا بعضی هاشون رو تا آخر جنگ دسترسی بهش رو محدود بکنیم، که اینا همه باز شده الان، هیچ کدومش نیست، 90% مونده. این یعنی اگه ایرانی ها با 10% 40 روز جنگیدن، با اون 90% دیگه 360 روز دیگه میتونن با همون نرخ آتیش بجنگن. تازه این به شرطیه که اینها تمام آدرس های ذخایر زیرزمینی ما رو داشته باشن.
این سوال انجام میشه، خب اگه دوباره جنگ شه، خب فرض اینه که خب دوباره میام میزنن، دسترسی رو محدود میکنن، سالم میمونن، چه درد میخوره؟
جنگ دیگه، جنگ زدن داره، خوردن داره. خیلی از این پایگاه موشکی، حالا اسنادش هم هست ان شاءالله به زودی تصاویرش هم منتشر میشه، که میخورده و همون موقع با یک تاکتیکایی بالاخره بازگشایی میشده و استفاده میشده.
بین اشاره بکنم، بر اساس این چیزی که دشمن ما داره منتشر میکنه تو رسانه هاش، این نشوننده چیه؟ نشوننده که ما واقعا تو بحث تاکتیک مبارزاتی، علی خصوص تو حوزه مثلا شلیک موشکی، واقعا تا اون کار معجزه آسایی توسط بچهای هوافضا تو
بله هم حالا تو حوزه دریایی بوده، هم هوایی بوده، نیرو هوافضا بوده، پهپادی بوده، اینا تمامش کار کرده. و این گزارش نیویورک تایمز به نظر من بیشتر جنبه یعنی اون آدم‌ها یا گروه‌های سازمان‌های در اون سازمانی که بالاخره این اطلاعات رو درز دادن، موضعشون این بوده که نمیخوام بجنگن، دارن یک انذاری میدن، میگن ایرانی که این داره توصیف میکنه ایران واقعی نیست، ایران خیلی خطرناکتر از چیزیه که این داره میگه و میتونه از پس ما بر بیاد. این خیلی اون این که میگه 30 تا 33 تا سایت موشکی برای کنترل تنگه هرمز داشتن و 30 تاش الان کاملا عملیاتیه، یعنی خب تمام زوری که شما گذاشتین روی خط جنوب ما در 40 روز جنگ عملا هیچی، اون برگشته کاملا. و
چه بسته مثلا با یکی از این سایت های موشکی هم بشه تنگه رو بسته نگه داشت. حالا من نمیدونم دقیقا
چه بسته با اینکه هر 33 تاش نباشه هم همچنان تنگه رو بشه بسته نگه. آره 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 خیلی وسیعه.
آره اصلا فرضاً بکنیم میخوام بگم حتی از همون منطقه با یکیش هم فارغ از مناطق دیگه.
این نشون میده که واقعا از لحظه ای که حالا این سکوت میدان نبرد اتفاق افتاده، ما اول برنامه من تاکید دارم همیشه بگم دعا کنید اول برای مجاهدین رزمندگان، چون این بندگان خدا واقعا جنگشون تموم نشده. یعنی از اون لحظه تازه اون روند بازسازی و بازیابی و تجهیز مجدد برای هر نوع تنش درگیری و جنگ احتمالی بعدی و دارن احتمالاً 3 شیفت 4 شیفت کار میکنن، احتمالاً این آدم ها همچنان مشغولیت های عین دوران جنگ دارن، نتونن برن خانواده هاشون رو سر بزنن. و خیلی خوبه، هم برای خودمون خوبه هم برای کشورمون خوبه که براشون دعا کنیم.
آقا از همینجا هم اگه احیانا حالا ما که چند وقتی بار از طبق از طریق آنتن تلویزیون این پیام رو میدیم، یه پیام ویژه به همه بر بچه‌های نیروهای مسلحی که احتمالاً کماکان در همین شرایط جنگی که آقای ما گفت قرار دارن، دست و بازو و پای شما رو میبوسیم. شما حماسه خلق کردید که کتاب ها در موردش خواهند نوشت، واقعا قلم ها باید فرسوده بشه در نوشتن حماسه‌ای که شما خلق کردید. ان شاء الله هر کجا کسی صحیح سازش همون دعایی که هر روز آقا نیما اول برنامه میرم دیگه از همه برنامه‌ها رو دیگه لطف می‌کنه آقا نیما میگه داره تکرار میکنه.
باعث افتخار. آره خلاصه مقاله جنبندی خیلی تاریکی برای ترامپ رقم میزنه که همینه که صداش در اومده دیگه. این فشاریه که واقعا یه گروهی تو آمریکا داره تشدید میکنه که احتمالاً جلوی دور یا ادوار بعدی هر جنگی رو بگیره، حداقل داره تلاشش رو میکنه. این به این معنا نیستش که ما الان بگیم دیگه جنگ نمیشه، نه، یه گروهی هستن مخالف جنگن، لزوماً علاقمنده به ما نیستن، منافع خودشون رو دارن میبینن ولی دارن سعی میکنن جلوی اینها رو بگیرن.
با همین اوصاف نیما هنوز کسانی هستن که دارن تلاش میکنن امریکای تنها مونده در این جنگ رو یه جوری بقیه راضی بکنه که بیان. حالا همین مقاله که آی فریدمن هم تو نیویورک تایمز دوباره نوشت، خطابش ناتو بود که حالا با همین اوصاف اتفاقات که افتاده دوباره داشت دعوت میکرد که ناتو رو بیاد و در کنار امریکایی ها بیسته. این از این باب به نظرم مهمه که خب بعضی وقتا این سوال مطرح میشه که حالا اگر بر فرض یک نیروی دیگری آمد و در کنار امریکا ایستاد، آیا واقعا در میدان میتواند تغییر رقم بزند یا نه؟ نمیتونه تغییر کنه. یعنی امریکا برای دوره بعدی جنگ اصل سوال اینه. حالا من کاری به خود مقاله برای ندارم، حالا میخوام این سوال رو به بحث بذارم توی این دقایق پایینی بین شما و آقای نیما که اگر امریکا بتونه قانع بکنه کشورهایی سازمانی مثل ناتو رو که بیا و تو در کنار من باستا ما بریم این دفعه دوباره بزنیم به امریکا، فرقی میکنه یا نمیکنه؟ هم از نظر سیاسی شما تحلیل کنم از نظر نظامی آقای نیما تحلیل کنه.
از نظر نظامی ببینید، اولا اینطور نبوده که ناتو الان داخل این جنگ نباشه، ناتو داخل این جنگ بوده، یعنی از تمام پایگاه‌ها و توانایی‌های لوجستیکیش اولا استفاده شده، دوم از توانمندی‌های اطلاعاتیش کاملا استفاده شده. اینا یه شبکه یک پارچه‌ای دارن توی بحث اطلاعات، حالا جمع‌آوری تحلیل همش. و یادمون نره دیگه MQ-9 ایتالیایی‌ها توی کویت از بین رفت، یه جوری توی اقلیم کردستان عراق زدیم، فرانسه تلفات داد، هواپیماهای فرانسوی خودشون گفتن ما در رهگیری پهپاد تو کار مثلا دفاع داریم مشارکت میکنیم و ولی تهاجم نمی‌کنیم. یعنی اینا بوده، اینا رو که داشتیم
پایگاه انگلیسی درگیر بود،
ناتو هم پلاس بوده ها، یعنی کل ناتو به علاوه رژیم صهیونیستی، یعنی رژیم صهیونیستی هم
برخی کشورهای عرب
و برخی کشورهای اینا دیگه تو جنگ بودن. یعنی اولا این تصویر که ما فقط با ایالات متحده جنگیدیم کاملا غلطه.
حالا الان خبری امارات داره میاد بجز سفر بارنیا به اسرائیل در ایام جنگ که خبر شما، الان خبری که دید داشتم میدیم بود که خود نتانیاهو هست به اخبار منتشر به امارات سفر کرده در اثنای جنگ.
حالا یه داخل پرانتز یه مقدار واسه من عجیب بود این خبرها.
کانال 13 رو دیدین دیگه؟ خبر کانال 13 رو
نمیشه ردش کرد، ولی یه مقدار به نظرم عجیب بود. یعنی من
حالا نمیدونم اصلا جنگ بوده، اما نوشته نتانیاهو اخیراً
جنگ بوده باشه
جندوستر از این حرف هست.
نه سر جده پروتوکول ها خوب رعایت میکنن.
البته شاید بعد جنگ بوده، یعنی تو این دوران عدم درگیری بوده،
حتی بعد از جنگ هم باشن اینا رو ممکنه بردن ببرن اسرائیل. اون بعیده بلند شه بیاد اینجا.
خب حالا بالاخره
اولا که خلاصه ما اینطور نبوده که با ناتو درگیر نبوده باشیم. ایالات متحده بوده، رژیم صهیونیستی بوده، توانایی‌های لوجستیکی پشتیبانی اینها بوده. یعنی مثلا ایالات متحده یه مقداری تسلیحات، تجهیزات اینا رو از پایگاه رامشتاین برداشته آورده، حتی بیشتر از این از آلمان، بله حتی بیشتر از این رفته تاد کره جنوبی بدبخت که صداش در اومده بود، ما این هم گفتیم و برداشت آورد. یعنی اینطور نبود، این تاد رو کره جنوبی پولشو داده بود، اصلا قرار بود دفاع از کره جنوبی انجام بده، اومد تو جنگ ما. اولا که اینا همه بودن یا خیلی استفاده ها از پایگاه ها میکرد. به یه نمونه دیگهش بهتون بگم که ترامپ صداش در اومد خیلی فوش داد و توییت کرد و شلوغ کرد، این بود که مثلا اسپانیا یهو اعلام کرد که من نمیذارم از پایگاه‌های من در جنگ با ایران استفاده بکنید. این یعنی چی؟ یعنی بقیه ناتو اصلا نظر خاصی ندارن، اوکیه، طرف داره استفادهشو میکنه،
ولی یه کمک حداقلی دیگه.
این حد اقلی نیست، ببین اطلاعات شاید بخش بسیار مهمی از جنگه، این واقعیته. نمیدونم پایگاه
ها حتما میتونسته بیشتر از این باشه دیگه. یعنی مقایسه بکنیم با حمله شون به افغانستان که اونجا هم ستون فقراتش امریکا بود و بعدش
مثلا
انگلیس.
پایگاهی که میتونست بمب افکنای استراتژیکش رو بذاره داخلش و اینا، چون استراتژیکن نباید تو پایگاه هدف قرار بگیرن، اهمیتشون هزاران بار بیشتر از سوخرسان و آواکسه. فورد اینا رو گذاشت تو فرفورد انگلیس.
آیا حداقل دیگه؟
نه ببین
دیگه از این کمتر اینجا هیچی.
ببین اگر این همون فرفورد بریتانیا نبود، مثلا اینا میتونستن تو هر 10 ساعت 15 ساعت یک بار ما رو بمبارون کنن. اگه قرار بود از آمریکا بیاد بالای 24 ساعت بود.
کمک کردم، من میگم کمک کردم، ولی میگم بپذیریم که حداقلی بوده. حالا سر چونه حداقلیش نزنیم، یه ذره بیش از حداقلی،
اما تاثیرش تو جنگ ما که اینطوری عظیمی نمیشه دیگه.
ببین اگر این پایگاه رو از آمریکا شما دریغ بکنی، کل توانی که باید باش به جنگی آمریکای رو دریاه که اون خیلی محدودتره.
اشکال نداره، میشه حداقل کمکی که میتونه بکنه اینه که پایگاه من در اختیار تو، این میشه حداقلش دیگه. اینا دیگه اصلا این ناتو نیست
تو.
که
سلاح هم در اختیار تو، اطلاعات هم در اختیار تو.
حالا در زمینه اطلاعات یه ذره زوده راجبش حرف زدم، ولی میخوام بگم کمک کرده، ولی حتما میتونسته بیشتر کمک کنه.
بله.
یک بخشی که ترامپ از ناتو شاکیه واقعا به خاطر این هست که ناتو تمام قد این تو نبوده.
خب تمام قد
هم بوده ها، ولی خب میگم حالا حد اقلی یا بگیم کمتر از اون چیزی که میتونسته باشه.
اینا اومدن و نمیدونم، حالا این مقاله فریدمن خیلی ناظر به اینم هستش که مثلا تو بازگشایی تنگه هرمز اینها بیان کمک بکنن به نفع آمریکایی‌ها، وگرنه تنگه هرمز برای دوستان ایران و برای ایران که بازه، هیچ مشکلی هم نداره. عرض کنم خود میمونه یه سری دولت‌هایی که ما باهاشون تو جنگیم، طبیعی هم هستش که بالاخره دسترسیشون یه مقداری محدود بشه. تو اون بحثم واقعیتش انقدری که من میفهمم، میفهمه منه، بقیه چیز زیادی ندارن که به توان دریایی ایالات متحده اضافه بکنن. شاید تأثیرات سیاسی یا اقتصادی داشته باشه، شاید ایالات متحده، من بلد نیستم، میخواد این هزینه های جنگ رو سرشکن کنه مثلا بین همه.
مثلا بعضی میگفتن آقا کره جنوبی نمیدونم مثلا 100 خورده ای اف 16 داره، انقدر
35 35
خب بعد شما میگید که
116 به درد نمیخوره، هیچی نیست.
نه ببین، مسئله اینه که این F-35 از کره جنوبی نمیتونن پرواز کنن بیان ایران رو مثلا هدف قرار بدن، که اینا ناو هواپیما بر میخوان، یا کره جنوبی نیاز به یک پایگاهی در این منطقه داره. بعد ایالات متحده هواپیما کم نداره، هنوز همه هواپیماهاش هم نیورده، خیلی جاها هواپیما هم داره. اینا چیزی به ایالات متحده اضافه نمیکنن. همه حرف تو
عملیات
از حیث نظامی،
از حیث نظامی ایالات متحده 74 تا یا 72 تا ناو کلاس آرلیبرک داره که خیلی از کشورها تو آرزوی یه دونه یا دو تایی هست.
باید اون ورش هم یه دقیقه بیشتر فرصت داریم از نظر سیاسی چطور؟
حرف نیویورک من که 100% موافقم، اما مسئله به نظر من این کسایی که این حرف رو میزنن انقدر گیج نیستن که مثلا نفهمن که خب مثلا طرف با دو تا دونه ناو تو هم بیا بازی. اینو نمی‌فهمه. مشکل الان اینجاست که داره خبر میشنوه فرانسه داره ایران با ایران مذاکره میکنه، آلمان احتمالاً دو روز دیگه میاد مذاکره میکنه. این یعنی به رسمیت شناخته شدن تسلط ایران بر این نقطه، که حالا راجع به اون پیشنویس قطعنامه سازمان ملل شاید فردا صحبت بکنیم. امید اینها اینه که اگر ناتو بیاد، یعنی ما قرار نیست اینکه تنگه هرمز دست شما بمونه رو قورت بدیم، همه می‌خوایم واسیم. کمون که در حمله به افغانستان جو همه کار آمریکا میکرد، به قول نما طرف میگفت من شاید چادر بهداری میفرستم، ولی انگار همه با هم بودن. اونه که هزینه زا میخواد بشه،
اونی که مهم
یعنی فرضش اینه که اون هزینه زا بشه، یعنی اون هم تو راه داره ها. ولی
بسیار خیلی متشکرم آقا، خیلی ممنون آقا نما، خیلی متشکرم بیننده برنامه وقت ایران بودید. هر شب حوالی ساعت 19:30 دقیقه از شبکه خبر در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه. زنده باد ایران و خدا نگهدار.
از اول تاریخ همینه و همینه، این خاک و نام مردان دلیر، این جنگ مثال قصبه ولی نظیره، ظهور نزدیکه، ظهور نزدیکه، هر راهی غیر از این مسیر تاریکه، ظهور نزدیکه، ظهور نزدیکه، حرف ما با دشمن فقط شلیکه، حرف ما با دشمن فقط شلیکه. نفسم به تو بند ایران، بمونی پایند ایران، بمونی پایند ایران. نفسم به تو بند ایران، بمونی پایند ایران، بمونی پایند ایران. جا الحق جا نصر الله، راه ما عزم عاشورا، اسرائیل زهق الباطل، سننتصر انشاءالله. شده آماده لشکر الله اکبر، سربازان حیدر الله اکبر، هستین توی میدون تو هر شرایط، راه فتح خیبر الله اکبر الله اکبر. ما پای کار این انقلابیم، قدر و خیبر و فاتح و سجیل و شهابی، آخر انتقام آقا رو میگیری، بل احیا اون ما با موشک نمیمیری. قسم به تو بنده ایران.